سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد محترم جلال اسلام المسلمین، جناب آقای دکتر لکزای و شرکت کنندگان محترم در جلسه. استاد، ما در خدمت شما هستیم، میکروفون فعال.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما، حضار محترم، و تبریک عرض میکنم پیروزی های ملت مسلمان فلسطین رو براشون آرزوی توفیق داریم و برای همه شهدای این قیام و خیزش اخیر هم از خدای متعال علو درجات رو تقاضا میکنیم و همینطور گرامی میداریم یاد و نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که دیروز سال روز ورود ایشون به شهر مقدس قم بود، که یک ورود و حضور تمدن سازی به فضل الهی بوده و ثمرات و برکات فراوانی برای امت اسلامی و به ویژه ملت بزرگ ایران داشته. خب بحث ما اهل ایمان، ویژگی ها و تکالیف اونها بود که در جلسه گذشته بحث مفصلی رو داشتیم از فصل اول و بخش اول کتاب طرح کلی که 7 گفتار بود و همینطور 2 گفتار از تفسیر سوره براءت. اما در این جلسه ادامه اون بحث رو داریم از سوره تفسیر سوره مبارکه 8، گفتار 7 و 8 رو انشاءالله مروری خواهیم کرد. بعد از اون که من محورهای اصلی این 2 گفتار رو ارائه کردم محضر شما، اگر پرسش هایی باشه، سوالاتی باشه، انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. خب آیه ای که در آغاز بحث این جلسه ما آمده در آغاز گفتار 7، آیات 18 و 19 سوره مبارکه 8 هست. مقام معظم رهبری خودشون یک تعبیری در آغاز گفتار 8 دارن که فرمودن این آیه 18 که حالا ما در گفتار 7 دربارش صحبت میکنیم، این جمع‌بندی سوره مبارکه 8 هست تا اینجا. در آیات قبلی خب مستحضر هستید که بحث اسماء حسنای الهی که در پایان این سوره هم آمده، خب این سوره چون از مسبحات هست، در آغاز این سوره بحث تسبیح خدای متعال بود و بعد از اون بحث گروهی از یهودیان مطرح شد که به خاطر اون پیمان شکنی که اینها داشتن یه جنگی اتفاق افتاد بین اونها و مسلمان ها، و البته این مسلمان ها بودن که بدون این که جنگی هم در بگیره پیروز شدن و حشر، نخستین حشر اتفاق افتاد. حشر رو هم در همون گفتار اول فرموده بودن که اخراج قدرتمندانه هست در واقع نسبت به اینها که با دشمنان اسلام همکاری میخواستن بکنن علیه مسلمان ها و اون پیمان شکنی ها رو داشتن. بعد هم درباره مسلمان ها بحث شد و به هر حال علت اخراج یهودیان بنی نظیر بیان شد، کیفیت اون غزوه بیان شد و مباحث مختلفی که حالا کسانی اگر کل تفسیر این سوره رو خونده باشن خب در جریان این بحث ها هستن، ما دیگه حالا واردش نمیشیم. البته ما در جلسات اولیه اگه خاطرتون باشه گفتارهای پایانی این تفسیر رو در بحث توحید مورد گفتگو قرار داده بودیم، یعنی گفتار نهم و دهم رو قبلا بحث کرده بودیم. در این جلسه انشاءالله در محضر آیاتی هستیم که در گفتار هفتم و هشتم بیان شده. آیه 18 هم این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا. خب شاید قبلا هم براتون گفتم وقتی خطاب یا ایها الذین آمنوا رو میشنوید از قاری استحباب داره که لبیک انسان بگه، یعنی لبیک به خدای متعال میگه. خدا مؤمنان رو وقتی مورد خطاب قرار میده میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ما میگیم لبیک، بله خدایا بفرمایید، سمعنا و اطعنا، میشنویم اطاعت میکنید. حالا اینجا فرمانی که داره بعد از یا ایها الذین آمنوا، اولین فرمان اتقوا الله هست و جالب اینه که بعد از یک جمله دوباره میفرماید و اتقوا الله. آیه رو ملاحظه بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. دو تا واتقوا الله داره. این رو در ادامه انشاءالله توضیح خواهم داد که چرا دو بار تعبیر اتقوا الله اینجا آمده و خود اون جمله‌ای که بعد از اتقوا الله هم هست، اتقوا الله امر دیگه، تقوای الهی داشته باشید. حالا خواهیم گفت که تقوای الهی به چه معنا هست. جمله بعدی ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اون هم باز امره، لام میگه و باید. این رو هم انشاءالله معنا میکنیم، مخصوصا تعبیر لغد که در این تفسیر نوآوری داره که بیان خواهیم کرد انشاءالله. بعد این که واتقوا الله چرا تکرار شده و ان الله خبیر بما تعملون، این که میخواد چی بگه. خب این آیه رو بحثش رو مطرح میکنیم انشاءالله، بعد جمله دومش رو هم خواهیم گفت. خب اولین بحثی که اینجا شده که بحث بسیار مهمی هم هست، بحث تقوا هست. این که تقوا به چه معناست، معنای تقوا چیه. من خدمت شما این نکته رو عرض بکنم که تفسیر و تعبیری که مقام معظم رهبری از تقوا دارن، چه اینجا چه در دیگر آثار خودشون، مخصوصا در همون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، در همون بحث ایمان که جلسه گذشته جمع‌بندیش رو انجام دادیم، فوق‌العاده تبیین روشنگر و واضح کننده‌ای هست. ما یه سری ابهاماتی در بحث تقوا داریم، یعنی شاید خیلی ها نتونن تقوا رو به شکل عملیاتی تعریف بکنن، اما تبیین و تفسیری که مقام معظم رهبری از تقوا دارن خیلی عالیه، خیلی خوب این مفهوم رو بیان میکنه. من یه بهره میبرم اینجا، هم از مطالبی که اینجا آمده، هم از مطالبی که در دیگر آثار معظم الله هست، مخصوصا اون کتاب طرح کلی که جلسه قبل هم بحثش رو داشتیم، که انسان پیوسته مراقب هست که تهدیدی متوجهش نشه. این یه امریه که فطری ما هست. اگر تهدیدی متوجه انسان بشه، مثلا کسی بخواد یه مشتی به انسان بزنه، انسان به طور طبیعی از خودش دفاع میکنه. یعنی این حتی ارادی هم میشه بگیم نیست. اگر یه مشتی، یه شیئی به سمت مثلا چشم ما بیاد، چشم به طور طبیعی واکنش نشون میده. همینطور اگر مثلا کسی حمله‌ای به جسم ما بکنه، روح ما هم همینطوره. یعنی گاهی هم روح انسان آزرده میشه، روح مجروح میشه، روح زخم پیدا میکنه، در اثر حمله هایی که بهش میشه. وقتی از تقوا صحبت میشه، تقوا از ریشه وقایقی هست. وقا یعنی حفظ کرد، یقی یعنی حفظ میکند. لذا وقتی از کلمه تقوا صحبت میشه، البته به لحاظ ادبی، حالا این بحثه که این ته اول تقوا با توجه به این که ریشهش از وقایقی بود از کجا آمده، میگن همون واوه که تبدیل به ته شده. حالا این یه بحث ادبیه که اینجا البته نیامده، ولی خب در کتابهای لغت هست. خب وقتی که از وقایه ساخته، از همین وقایقی وقایه ساخته میشه، اون وقایه اینه که یه چیز دیگری رو حفظ میکنه. خب مثلا وقتی انسان لباس میپوشه، لباس انسان رو از سرما یا از گرما حفظ میکنه. اگر مثلا به سپر هم گاهی گفته میشه وقایه، به خاطر اینه که سپر ما رو از شر شمشیر دشمن یا نیزه دشمن یا گلوله دشمن حفظ میکنه. پس اگر جایی تهدیدی به سوی ما بیاد، ما وسیله‌ای داشته باشیم که این وسیله مورد استفاده قرار بگیره و مانع آسیب رسوندن دشمن به ما بشه، اینجا ما وقایه داریم. این میشه تقوا. پس تقوا هر وسیله‌ای هست که بتونه ما رو در برابر تهدیدات دشمنانمون حفاظت بکنه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که گاهی تقوا در پدیده‌های مادی مثلا ممکنه یک کسی به کار ببره. مثل اینکه فرد میره توی سنگری پناه میگیره، دور تا دور این سنگر کیسه های مثلا شنی گذاشتن، کیسه های خاک گذاشتن، که وقتی گلوله‌ای ترکشی چیزی بیاد میخوره به این کیسه های خاک و شن و اینها و به بدن انسان نمیخوره. اما مسئله مهمتر اینه که ما یه تقوای معنوی هم داریم، یعنی یه کاری کنیم که کسی نتونه به روح ما صدمه بزنه. این که به روح ما کسی نتونه صدمه بزنه، اون در گروه این هست که ما به لحاظ درونی خودمون رو واکسینه کنیم در برابر وسوسه های شیطانی، در برابر وسوسه های نفسانی، در برابر وسوسه های جنی و انسی. اون واکسینه کردن درونی در برابر تهدیدهای شیطانی و هواهای نفسانی که براش تقوا هم به کار میبریم، اون در اثر ذکر خدا هست، در اثر یاد خدا هست، در اثر عمل به دستورات خدا هست. به تعبیر دیگه اگر سرزمین وجود ما فرودگاه اوامر و نواهی الهی باشه، اینجا ما تقوا داریم. یعنی وقتی تهدید ظاهری یا باطنی متوجه ما بشه، اون سپر ظاهری که داریم یا اون یاد خدا که در وجود ما هست و یاد خدا که در قلب ما هست، این میتونه ما رو از اون وسوسه ها حفظ بکنه، نگذاره که وسوسه های شیطان در وجود ما کارگر بیفته. ولی اینجا اشاره کردن که اگر به تقیه هم تقیه میگن، به همین خاطره که تقیه یه تاکتیکیه که انسان با استفاده از اون خودش رو از آسیب دشمن حفظ میکنه. لذا در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن التقیتو ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمن هست. خب سپر مال کجاست؟ مال میدان جنگه. پس وقتی ما از تقوا صحبت میکنیم، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید که شما در حال جنگ با دشمنان ظاهری و باطنی هستید. اگرم احیانا یه وقت جنگ ظاهری وجود نداره، جهاد اصغر ندارید، حواستون به جهاد اکبر باید باشه. یه جنگ بزرگتری در پیش دارید و اون حملاتیه که از ناحیه شیاطین و وسوسه های نفس متوجه شما میشه. باید از وجود خودتون حفاظت بکنید. پس اتقوا الله به چه معنا هست؟ اتقوا الله به این معنا هست که ما حواسمون باشه، مراقب باشیم، هوشیار باشیم که شیاطین در ما نتونند نفوذ بکنند. اون وقت اینجا یک حدیثی از معصوم حضرت آقا نقل فرمودن که از امام کسی سوال میکنه که تقوا چیست؟ امام میفرماید که آیا از یک سرزمینی که انباشته از خار باشه، پوشیده از بوته های خار باشه، شده که تا حالا تو عبور کرده باشی؟ اون سوال کننده میگه که بله. امام فرمودن که اونجا خب تو چطوری حرکت میکنی یا چطوری حرکت کردی؟ یک راه باریکیه، دو طرفش هم خاره، بعد حالا شما از این وسط میخوای رد شی، چطوری رد میشی؟ دائما مواظبی که لباست، پاهات، اینها خار بهش فرو نره دیگه. خیلی با احتیاط رد میشی، خیلی با مراقبت رد میشی. حضرت فرمودن که این که شما خیلی با دقت مواظبت میکنید که بوته خاری که در اطراف هست اینها لباستون رو نگیره، به بدنتون فرو نره، این میشه تقوا. یا مثال دیگه اینجا زدن که خیلی مثال خوبیه به نظرم، مثال مراقبت حین رانندگیه. یک کسی فرض بفرمایید 2 ساعت یا 10 ساعت یا 20 ساعت، فرق نمیکنه هر چقدر ساعت، از یه مبدعی، از یه شهری حرکت میکنه، میخواد بره یه شهر دیگری. این اگر 10 ساعت رانندگی میخواد بکنه، باید هر 10 ساعت رو مواظبت بکنه تا براش اتفاقی نیفته. ممکنه که یه نفر از این 10 ساعت 9 ساعت و 59 دقیقه و مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه رو مراقبت بکنه، 20 ثانیه رو حواسش نباشه، خدای نکرده بره ته دره. این نمیتونه بگه که از 10 ساعت رانندگی من 9 ساعت و 59 دقیقه و 40 ثانیه شو حواسم بود، 20 ثانیه حواسم نبود و این اتفاق برای من افتاد. نه، شما در تمام مسیر باید مراقبت میکردی، در تمام رانندگی، در تمام زمانی که داشتی رانندگی میکردی باید حواست می بود. البته یه وقت در یه جاده فراخی داری رانندگی میکنی، اونجا مراقبت ها کمتره، ولی مراقبت هست. یه وقت در یک جاده کوهستانی پیچ در پیش انسان داره رانندگی میکنه، خب اونجا باید خیلی حواسش بیشتر جمع باشه که خدای نکرده با یه بیدقتی ممکنه که از مسیر به اصطلاح خارج بشه. پس تقوا مخالف غفلته. انسان غافل، کسی که از یاد خدا غافل است، کسی که خدا رو فراموش میکنه، این نمیتونه بگه من تقوا دارم. اون لحظه‌ای که از یاد خدا غافل میشه، همون لحظه دیگه تقوا نداره و همون لحظه ممکنه که دشمن، شیاطین درش نفوذ بکنن. و کسی که اهل ذکر باشد، غفلت ازش رفته. ذاکر یعنی کسی که غافل نیست، تقوا یعنی کسی که غافل نیست، تقوا یعنی کسی که خدا نکرده اهل فجور نیست. اینجا البته فرمایشی رو هم از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل فرمودن از نهج البلاغه که حضرت در نهج البلاغه فرمودن که ان من سرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزته التقوى عن تقهم الشبهات، که از خطبه 16 نهج البلاغه این نقل شده. یعنی اون کسی که تاریخ گذشته را از عقاب ها و عذاب هایی که در گذشته در تاریخ امم پیش اومده، بعضی ها عذاب شدن، کسی که این تاریخ رو بلده، میدونه، بهش توجه داره، از این تاریخ کشف میکنه که در آینده هم ممکنه یک چنین چیزهایی اتفاق بیفته. یعنی دوباره عذاب الهی متوجه کسانی بشود که خدای نکرده اهل فسخ و فجور شدن. وقتی کسی یه همچین آگاهی پیدا کرد، این انسان به تقوا رو میاره. یعنی خود این باعث میشه که وارد کارهای مشتبه نشه و اون حس هوشیاری، حس پرهیز، حالت توجه و ذکر و مراقبت درش به وجود میاد. یا این جمله‌ای که باز از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل فرمودند که حضرت تقوا رو تشبیه کردند به اسب راهواری که صاحب آن برش سوار شده و لجامش رو در دست گرفته و باهاش میره تا برسه به بهشت. چون این اسب سر به راه راهواره، صاحب خودش رو پرت نمی‌کنه وسط راه، صاحبش رو تا بهشت میبره، چون این اسب در اختیار صاحبش هست افسارش. الا و ان التقوا مطايا ذلل حمل عليها اهلها فاوردتهم الجنه. این هم حدیث دیگری که اینجا نقل فرمودن. یا تعبیری که در صفحه 177 آوردن که ذکر الله حسنون فی کل حال. به هر حال اگر میخواهید که از خطر انواع و اقسام تهدیدات، مخصوصا خطر نفاق، انسان رهایی پیدا کنه، باید پیوسته بیاد خدا باشه و آیه قرآن هم همین رو تایید میکنه که خدای متعال فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، که خود نماز هم ذکر خدا هست و انسانی که اهل نمازه اهل ذکر خدا هست و مراقبت میکنه که منحرف نشه. و برای متقین البته قرآن کتاب هدایت هست که باز به آیات آغازین سوره مبارکه بقره هم استناد فرمودن که خدای متعال فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. این کتاب مایه هدایت هست، اما برای کسانی که تصمیم گرفتن اهل تقوا باشن. و الا یه کسانی فرمودن با همین قرآن ممکنه که گمراه هم بشن. چطور ممکنه گمراه بشن؟ به این شکل که خدای نکرده از قرآن هم با تفسیر به رأی یا با جمود در رأی بخوان که در جهت منافع خودشون استفاده بکنند. خب این راجع به جمله اول. همینجا میتونیم وارد جمله دوم هم بشیم که چرا واتقوا الله تکرار شده، ولی چون نکته‌ای که در واتقوا الله بعدی هست مربوط میشه به اون جمله ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، اجازه بفرمایید که من اون جمله رو توضیح بدم بعد بگم که چرا بحث تقوا تکرار شده. خب یک تعبیری که وقتی که از فردا اینجا داره صحبت میکنه، چون گفتیم قد به معنای فردا هست، یه سوال اینجا اینه که این فردا یعنی کی؟ فردا یعنی کی؟ ول تنظر نفس ما قدمت لغدن، یعنی باید انسان بنگره، بررسی بکنه، ببینه که چه چیزی رو برای فردای خودش از پیش فرستاده است. یه بحث اینه که آیا این فردا فردای دنیوی است یا فردا فردای اخروی است. در مورد اینکه این فردا فردای اخروی باشه، این خب قول مشهوره و مقام معظم رهبری هم می‌فرمایند که درش تردیدی نیست که حتما این جمله معنای فردای اخروی رو میرسونه. یعنی شما که در این دنیا دارید زندگی می‌کنید، وقتی اهل تقوا هستید که یکم در مورد زندگی خودتون و کارنامه زندگی خودتون مطالعه کنید، بررسی بکنید. فرض کنیم که الان مرگ ما رسید. خب من الان اگر مرگم برسه، باید ببینم که آیا برای قیامت خودم، برای آخرت خودم چیزی فرستادم یا نه. در روایت داریم که وقتی انسان از دنیا میره، ملائکه پرسششون اینه که چی با خودش آورده. اما تو دنیا مردم میگن که چی گذاشت. خیلی عجیبه، یعنی چی به ارث گذاشت، چی از خودش گذاشت رفت، ولی ملائکه میگن چی با خودش آورده. چون این مهمه که انسان اگر کار خیری هم کرد، کار خوبی هم کرد، احسان کرد، انفاق کرد، این رو میتونه از دنیا با خودش ببره به عقبا یا نه. ممکنه که مثلا انفاق خودش رو با آزار و اذیت و منت گذاشتن مثلا از بین ببره، حبط عمل اتفاق بیفته، مثلا نماز خودش رو خدای نکرده یه وقت با ریا از بین ببره، عبادتهای خودش رو همینطور، یه مثلا غیبت کنه، یه تهمت بزنه، خلاصه خیلی از ثوابهای خودش رو از بین ببره. پس این معنا رو آیه میرسونه که ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی به فکر آینده اخروی خودتون باشید که از این دنیا که رفتید به عقبا اونجا دستتون پر باشه. اما حضرت آقا با توجه به تفکر راهبردی که دارن فرمودن که هیچ به اصطلاح منافاتی نداره که اینجا قد به معنای آینده نگری در زندگی دنیوی هم باشه. یعنی ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، تقوای الهی رو در پیش بگیرید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، با حفظ خدا در قلب خودتون، با یاد خدا در قلب خودتون و با اجرای دستورات و فرامین الهی آینده دنیوی و اخروی ایمانی رو برای خودتون رقم بزنید. آینده خودتون رو، چه آینده دنیوی و چه آینده اخروی رو، با توجه به دستورات خدای متعال بسازید و شکل بدید. این تفسیر خیلی تفسیر راقی و راهبردی هست که ایشون اینجا مطرح فرمودن. بعد یک داستانی رو هم از رسول مکرم اسلام نقل فرمودن که اینم خیلی جالبه که حضرت چطور آینده نگر بودن. فرمودن که در همون وقتی که حضرت از به اصطلاح مکه داشتن هجرت میکردن به مدینه، و البته این به شکل مخفیانه هم بود چون مشرکان تصمیم گرفته بودند که به خانه حضرت حمله بکنند و او رو در حالی که در بستر خواب هست به شهادت برسونن، بعد از اون که حضرت علی علیه السلام رو در لیلة المبید فرمودند که به جای ایشون در بستر بخوابن تا مشرکان که از روزنهای خانه داخل خانه رو نگاه میکنن فکر کنن که پیغمبر در رخت خواب خوابیده. اما خب پیامبر رفتن و میدانید دیگه در غار سور مدتی بودن و بعد هم که مخفیانه رفتن به سمت مدینه، به سمت یثرب اون روز که حالا بعد شد مدینه النبی. یک کسی از مشرکان به نام سراغة ابن مالک هست که این به هر حال با توجه به این که رد پا شناس بوده، این رد پای پیغمبر رو میشناسه و دنبال میکنه تا میرسه به پیغمبر. وقتی که به پیغمبر میرسه، پیغمبر یک نگاهی به این میکنه و این سراغه از هیبت پیغمبر همینطور میگن خشکش میزنه و این باعث میشه که اسبش یه سکندری بخوره و این از اسبش بیفته زمین. پیغمبر و همراهش راهشون رو ادامه میدن، این باز دوباره راه میفته دنبال پیغمبر، باز پیغمبر نگاه میکنن به این شخص و همین اتفاق میفته تا دفعه سوم. در دفعه سوم حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله به این میگن که سراغه، با آن دستبندهای کسرا چگونه ای؟ خب یعنی چی؟ ببینید، یعنی داره پیامبر خیلی چیزها رو با همیه جمله به این میگه. یعنی سراغه، حواست باشه، یک روزی میرسه که ما میریم ایران رو فتح میکنیم، ایران زیر پرچم اسلام در میاد، کسرا رو و کاخ کسرای ایران دست ما میفته. کسرا لقب پادشاهان ایران بوده دیگه، مثل قیصر که مثلا لقب پادشاهان روم بوده، و اون دست بندهای طلای کسرا رو من از الان به تو وعده میدم که به تو بدم، تو دست بردار از تعقیب ما و از پیگیری کار ما. ببینید این چه آینده نگریه. حالا این داستان رو اینجا حضرت آقا نقل فرمودن و ازش این نکته رو استفاده کردن که اساساً بنای دین بر آینده نگریه، ادیان آینده نگرند. و البته اینجا نیاوردن، ولی به گمانم در سوره صف که حالا انشالله بعداً شاید بحثش رو تو برنامه من هست داشته باشیم، اونجا این آیه رو که تفسیر میکنند، البته در سوره توبه هم این بحث رو دارن، در سوره فتح هم این آیه آمده. این آیه سه جا در قرآن کریم آمده که هو الذی ارسل رسولا بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این پیشبینی آینده است دیگه، خدای متعال رسولی را از جانب خودش برای هدایت شما مردم فرستاده است و سرانجام جهان چنین خواهد شد که این دینی که این رسول از جانب خدا آورده بر همه مکاتب و ادیان دیگر غلبه خواهد کرد و جهانی خواهد شد. بنابراین هیچ اشکالی نداره که ما این قدر رو هم قدر دنیوی بدانیم هم قدر اخروی. پس این آیه مطلب راهبردی رو به ما میگه که ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر آدم مؤمنی، یا ایها الذین آمنو، خطاب آیه این بود دیگه، خطاب به مؤمنانه، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی رو در پیش بگیرید. تقوای الهی چیه؟ لازمش اینه که هر کسی، نفس یعنی هر کسی، نگاه کنه، بررسی بکنه، ببینه که برنامه آیندهش چیه، برای آینده خودش چی داره از پیش میفرسته، هم برای آینده دنیویش هم برای آینده اخروی. این لازمش اینه که هر کدوم ما یه برنامه دراز مدت برای خودمون و اطرافیان خودمون داشته باشیم. چطور؟ کشورها برنامه های 5 ساله دارن، برنامه های 10 ساله دارن، 50 ساله دارن، 100 ساله دارن. یک انسان مؤمن هم اینطوری باید باشه، برای خودش، برای دنیای خودش یه برنامه ای داشته باشه که مورد رضایت خدای متعال باشه، تا بر اساس اون برنامه بتونه آخرت خوبی رو هم برای خودش بسازه. خب حالا میرسیم به اتقوا الله دوم. فرمودن که این اتقوا الله دوم اینه که حواستون هم باشه ها، این بررسی و حساب کتابی که میکنید یه وقت بی مبنا حساب و کتاب نکنید. چون یه کسی رو میگی که وضعت چطوره، برای آیندت، برای قیامتت چی فرستادی، چی تو حساب قیامتت چی ذخیره کردی، طرف همینطوری با بیدقتی، با خلاصه حواس پرتی یه چیزایی برای خودش ردیف میکنه. فرمود و تقلا، مراقبت بکنید که چک بی محل نکشید. مثل کسی که فکر میکنه مثلا حساب بانکیش مثلا شارژ پول داره، بعد متوجه میشه که نه بابا همشو خرج کرده. این که بررسی میکنید که برای آخرت خودتون چه چیزی رو ذخیره کردید، اینو درست حساب کنید. یه جوری نباشه که خلاصه بی مبنا حساب کرده باشید. چرا؟ ان الله خبیر به ما تعملون، چون خدا آگاه هست به آنچه شما میکنید. اینات فرمودید تو بیایی اضافه حساب کنی فایده نداره، حواست باشه. پس این اتقوا الله تکرار شد، یه دلیلش اینه. البته در تفاسیر اگه شما نگاه کنید، دلایل دیگری هم گفتن که حضرت آقا هم فرمودن که مفسرین اینجا حرفای متعددی زدن، همشون هم فرمودن خوبه، قابل قبوله، ولی خودشون اینجوری که من گفتم تفسیر کردن. بعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی هم فرمودن که این برای تأکیده مثلا، ولی ترجیح حضرت آقا همینیه که عرض کردم که بی خودی زیادی حساب نکنید، اینطور نماشه که طرف خودتو بگیری و خلاصه. نه، اما آیه بعدی که اون هم باز آیه مهمی هست و تکمیل همین بحثه اینه که ولا تکونو کالذین نسوا الله. این ولا تکونو مخاطب کیه؟ همون مؤمنان، این همون خطاب اول آیه که فرمود یا ایها الذین آمنو، همچنان اون خطاب اینجا هم ادامه داره. میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اون کسانی که خدا رو فراموش کردن. خدا رو فراموش کردن یعنی چی؟ یعنی از خدا غافل شدن، خدا رو ترک کردن. مثل اونها هم نباشید که اگر کسی خدای نکرده خدا رو فراموش کرد، از دین و دیانت خارج شد، فانساهم انفسهم، اینها از خودشون غافل میشن. یعنی خدا وقتی که از قلب انسان رفت، انسانی که بدون خدا شده، انسانی که شیطان وارد قلبش شده، قلبش شده بیت شیطان، این آدم اون هویت انسانی خودش رو فراموش میکنه، هویت انسانی خودش رو از دست میده. میبینی که ظاهرش انسانه اما باطنن تبدیل شده به یک گرگ درنده. تازه درندگی گرگ محدوده، یه گرگ مثلا یه گوسفند رو میدره، دو تا گوسفند رو میدره، این نه، بمب اتم میزنه یه کشوری رو از بین میبره. این با انواع اقسام بمب ها که بر سر بیگناهان، بر سر زنان و کودکان میریزه، آدم‌های بیگناهی رو از بین میبره. مثل همین جنایت‌هایی که شما می‌بینید امروز بر ملت مظلوم فلسطین داره میره و ده‌ها ساله که این جنایت‌ها بر این ملت مظلوم داره از سوی رژیم اشغالگر با پشتیبانی قدرت‌ها داره صورت می‌گیره. اما اینکه چه چیزهایی باعث میشه که انسان از خودش و خدا غافل بشه، فرمودن که مال دنیا و هر چه که جنبه دنیایی داره. یه کسی ممکنه که گرفتار ثروت و اینها بشه، یه کسی ممکنه گرفتار زن و بچه بشه، یه کسی ممکنه گرفتار خانواده بشه، یه کسی ممکنه گرفتار حب نفس و غرور و خودبینی و تکبر بشه، به طور کلی محبت‌های غیر خدایی که اگر انسان به چیزی محبت کند و حب خدا رو به اون خاطر از دل خودش بیرون بکنه، اینها برای انسان مشکل ساز میشه. یعنی ترک خدا و فراموش کردن خدا به چیه؟ به این که انسان خدا رو دوست نداشته باشه. خب وقتی خدا رو دوست نداره چی رو دوست داشته باشه؟ امور متعلق به دنیا رو. اما اگر خدا رو دوست داشته باشه، خدا به او میگوید که تو از مال دنیا به اندازه‌ای که برای کمال تو، برای رفع نیازهای تو بهت کمک میکنه استفاده بکن. اگه باز ثروتت بیشتر بود، برای کمک به دیگران استفاده بکن. به زن و فرزند هم توجه بکن، اما در مسیر خدا و در مسیر دستورات الهی. پس عشق حقیقی به زن و فرزند عشقیه که در پرتو عشق به خدا در دل انسان به وجود بیاد. چرا اینجوری میگیم؟ چون خدای متعال میفرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این خدا هست که برای شما از جنس خودتون همسرانی آفرید تا در کنار اونها به آرامش برسید. پس هر چقدر ما الهی تر باشیم محبت خدا در دل ما بیشتر باشه، محبت ما به زن و فرزند هم الهی تر میشه، راستین تر میشه. اما اگر خدا نکرده کسی محبت خدا رو از دل خودش بیرون کرد، اون وقت محبت زن و فرزند هم محبت الهی نخواهد بود، یک محبت هایی خواهد بود که غیر الهی هست. که حالا اینجا ایشون شعری از مولوی رو هم آوردن که میفرماید عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. بنابراین انسان باید بر اساس محبت خدا زندگی خودش رو تنظیم بکند و بر اون اساس پیش برود. خب در گفتار هشتم یک جنبندی مجددی از این بحثی که عرض کردم دارن که شما که پیش مطالعه کردید میدونید و توجه بهش دارید که دیگه من اونها رو تکرار نمی کنم. فقط اینجا ابعاد خود فراموشی و ابعاد خدا فراموشی رو یه مقدار بحث دادن که نکات خوبی داره، حتما توجه خواهید فرمود. و اینجا این بحث رو مطرح فرمودن که همونطور که ما میتونیم از فرد با تقوا صحبت بکنیم، مهمتر این هست که از جامعه با تقوا صحبت بکنیم. گاهی یک فرد خودش به تنهایی با تقوا هست، اما ممکنه که جامعهش جامعه با تقوایی نباشه. انسان مؤمن انسانی هست که همونطور که تلاش میکنه که خودش با تقوا باشه، تلاش میکنه که جامعهش هم جامعه با تقوایی باشه. اون چیزی که باعث تفاوت ملت ایران میشه در قبل و بعد از انقلاب، تفاوت بین فرد با تقوا و جامعه با تقوا هست. یعنی ملت ایران شروع کرد به فعالیت، آحاد جامعه به مرور با تقوا شدن، این گروهی که با تقوا شده بودن اقدام کردند که جامعهشون، جامعه ایران هم بشه جامعه با تقوا. پس ما میتونیم بگیم که با انقلاب اسلامی جامعه ما هم جامعه با تقوا شد. چنان که مثلا تو بحث ولایت این رو داریم، گاهی یک فرد دارای ولایت است، گاهی یک جامعه میگیم دارای ولایت شده، این خیلی مهمه. گاهی یک فرد موحده، گاهی میگیم یک جامعه موحد شده. گاهی یک فرد با ایمانه، یه وقت میگیم یک جامعه با ایمان شده. بنابراین ما باید تلاش بکنیم که تقوای جمعی رو در جامعه حاکم بکنیم. توجه جمعی به آخرت و عاقبت و آینده رو در جامعه نهادینه بکنیم. این در گرو ولایت اجتماعی، تقوای اجتماعی و ایمان اجتماعی هست که امیدواریم انشاءالله از این بخش هم بتونیم استفاده لازم رو ببریم. بعد وارد بحث آیه 20 شدن که آیه 20 نتیجه آیات قبل هست. میفرماید لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اینجا بحث اینه که چه انسانهایی رستگارن، به فوز و فلاح میرسن، به مقصد میرسن در این حرکتی که انسانها دارن. ما انسانها سالک صراط مستقیم هستیم، حرکتمون به سوی خدای متعال هست. در صورتی اصحاب الجنه هستیم که به دستورات خدا عمل بکنیم، ایمان به خدا داشته باشیم. ایمان به خدا باعث خشیت از خدا میشه، خشیت از خدا باعث ذکر خدا و یاد خدا میشه، ذکر خدا باعث تقوای از خدا میشه. خب یه بار دیگه بگم، تقوای از خدا باعث خشیت الهی میشه، خشیت باعث ذکر میشه، ذکر باعث تقوا میشه، تقوا باعث ازدیاد ایمان میشه. یعنی همینجور این مراحل هی پشت سر هم هستن. یعنی این مواردی که من الان گفتم یه زنجیره ای شد که فکر میکنم 8 محور داشت. باز یه بار دیگه میگم، ایمان به خدا نتیجه میدهد خشیت از خدا را، خشیت از خدا نتیجه میدهد ذکر و یاد خدا را، ذکر و یاد خدا نتیجه میده تقوای از خدا را، تقوای ما بیشتر میشه، تقوا باز خودش نتیجه میده خشیت بیشتر از خدا رو، خشیت بیشتر ذکر بیشتر، ذکر بیشتر تقوای بیشتر، تقوای بیشتر ازدیاد ایمان. یعنی دوباره برمیگردیم به اول این حلقه. مردم در ارتباط با خدای متعال و در ارتباط با تعالیم دین و در ارتباط با اینکه متقی باشند خدای نکرده یا فاجر باشند، اهل ذکر باشند یا خدای نکرده اهل غفلت باشند، به دو گروه تقسیم میشن: اصحاب النار، اصحاب الجنه. اصحاب النار یعنی کسانی که جهنمی میشن، همنشین آتش میشن. اصحاب یعنی همنشین دیگه. اصحاب الجنه یعنی کسانی که بهشتی میشن، همنشین بهشت میشن، جاشون در بهشته. میفرماید لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. ای مؤمنان بدانید اصحاب آتش جهنمی ها با بهشتی ها مساوی نیستن، اینا خیلی با هم فرق دارن. اصحاب الجنت هم الفائزون، اهل بهشت کسانی که وارد بهشت میشن، اینها رستگار هستن، اینها به اون مقصد و مقصود نهایی رسیدن. مقصد و مقصود نهایی چیه؟ رسیدن به لقاء الله، کمال مطلق، اخلاق خوب، کردار خوب، رفتار خوب، حرکت خوب، دل خوب، عمل خوب و توجه به خدا به صورت دائم و ذکر الله. بعد هم در هنگام رفتن از این دنیا لقاء الله واقعی. لمثل هذا فلیعمل العاملون، برای یک چنین چیزی باید اهل عمل عمل بکنن تا بتونن مثل امیر المؤمنین علی علیه السلام که هنگام شهادت فرمودن فزت و رب الکعبه، سوگند به خدای کعبه که من رستگار شدم، اینها هم بتونن وقتی که دارن از این دنیا میرن بگن که ما رستگار شدیم، آخرت خودمون رو آباد کردیم، حالا داریم از دنیا میریم. اگه کسی خدای نکرده دست خالی از این دنیا بره، دیگه اونجا نوبت عمل نیست، اونجا نوبت درو کردنه. بله، فرمودن که آیا فوز بالاتر از فلاحه؟ بله، فلاح شکوفا شدنه، که تو کشاورزی هم این واژه به کار میره. اصلا به کشاورز که گفته میشه فلاح به همین خاطره، چون مراقبت میکنه که یک بذری که مثلا زیر خاک میکاره، این بذر شکوفه میزنه و به نهایت استعداد خودش میرسه. فوز اون مرحله نهاییه، یعنی وقتی که این بوته، این به اصطلاح بذری که کاشته شد، جوانه زد و بوته شد و گل داد و شکوفه داد و اونا تبدیل شد به میوه، مثلا هندوانه شد، این هندوانه صحیح و سالم رو که شما از درخت بوته، در واقع نه درخت، از بوته هندونه میکنید بعد میل میکنید، این اینجا به مرحله کمال میرسه. این مرحله فوزش اینه. فوز وقتی بوده که عرب برای کسی به کار میبرد که از اون بیابانهای سوزان و خیلی خطرناک میتونست با سلامت عبور بکنه و برسه به اون جایی که میخواد، میگفتن این فازه. پس فوز فرمایشتون درسته، یعنی فوز بالاتر از فلاحه و مرتبه بعد از فلاحه. بله، اینم تعبیر درستیه که یکی از حضار محترم نوشتن، فوز رسیدن به مقصد در حالت سلامت کامل. بله، اما آخرین آیهی که اینجا میخوانیم، خب آیه فوق‌العاده مهمی هست، شما هم حتما این آیه رو خیلی شنیدید، خیلی هم این آیه مورد تفسیرهای مختلفی قرار گرفته. آیه 21 سوره مبارک حشر هست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این آیه چی میگه؟ این آیه ادامه همون بحث خشیت از خدا هست، بحث یاد خدا هست. یاد خدا چجور در دل انسان حاصل میشه؟ با خشیت از خدا. میفرماید که به فرض مثال اگر ما این قرآن رو بر کوه نازل کرده بودیم، کوه خاشع میشد و فرو میپاشید از خشیت خدا. از خشیت خدا فرو میپاشید. عنایت بفرمایید، بعضی ها اینجا دقت نمی کنن، میگن که از خشیت قرآن فرو میپاشید. نه، آیه داره میگه اگه ما قرآن رو بر کوه نازل میکردیم، لرأیتهو، ای پیامبر تو میدیدی اون کوه را که خاشع شده و متصدع شده، یعنی دچار فروپاشی شده. از چی؟ من خشیت الله، از خشیت الهی. یعنی اینقدر ابهت خدا بالا هست. خب و خدا رو با این ابهت کی به ما معرفی میکنه؟ قرآن. قرآن خدا رو اینجوری که به شما داره معرفی میکنه، اگه به کوه معرفی کرده بود، کوه پودر میشد از خشیت الهی. خب حالا توی انسان ببین که در قبال این خدایی که قرآن به تو معرفی میکنه، آیا خشیت داری اصلا؟ یا حالا فروپاشی که بماند جای خود. خیلی عجیبه. یعنی خدا داره به ما میگه ای انسان، بیا خدا رو از مسیر قرآن بشناس. این خدایی که توسط قرآن به شما معرفی میشه، خداییه که قاعدتاً باید خشیتش در قلب شما جایگیر بشه. باید این خدا رو به بزرگی یاد بکنید. این خشیت هم عنایت داشته باشید، خشیت غیر از خوفها، خوف ترسیدنه. یعنی آدم مثلا در هنگام رانندگی مثلا تخلف میکنه، بعد یه دفعه میگه داد بیداد، مثل اینکه پلیس داشته میدیددش. اینجا میگه از پلیس میترسه. چرا میترسه؟ چون تخلف کرده. خب یه کسی مرتکب گناه میشه، چون مرتکب گناه شده میگیم از خدا خوف داره، میترسه. خب یا نه، نگرانه، میگه حتما من کوتاهی کردم. حالا نگیم هم گناه، از این کوتاهی که کرده میترسه. این میشه خوف. خشیت اینجوریه که طرف مقابل رو اینقدر بزرگ میبینه که از بزرگی او گرفتار خشیت میشه. مثل این که تصور بکنید مثلا به ما بگن که شما قرار هست که در محضر یک بزرگی مثلا حاضر بشید، به ملاقات یه انسان بزرگی برید، به ملاقات مثلا مقام معظم رهبری برید. یعنی اینقدر اون شخص برای ما بزرگه که ما در برابر او خیلی مراقب رفتارمون، گفتارمون، کردارمون هستیم. هیبت او ما رو میگیره. این میشه خشیت. یا مثلا میریم حرم معصومین علیهم السلام، میریم زیارت امام رضا علیه السلام، در حرم اون حضرت که هستیم یه خشیتی ما رو میگیره. اونجا دوست داریم مرتب نماز بخونیم، دعا بخونیم، قرآن بخونیم و از اون فضای معنوی بهره مند بشیم. بعد اینجا یک مثال دیگری هم زدم که تو بعضی از آیات قرآن آمده که بعضی از سنگ ها هستن که اینها از خشیت الهی هبوط میکنن، سقوط میکنن. بعضی از سنگ ها هستن که اتفاقات دیگه ای براشون میفته. بخشی از آیه 74 سوره مبارک بقره هست که اونجا انواع سنگ ها در نسبت با انسان سنگ دل مطرح شدن که از اینها استفاده میکنند و این موعظه رو دارن که شما مراقب باشید که خدای نکرده گرفتار قساوت قلب نشید. از این نعمت بیکران الهی قرآن کریم بهرمند بشیم. بعد به مناسبت وارد بحث خضوع هم شدن و تفاوت خضوع و خشوع رو مطرح فرمودن. فرمودن خضوع به تواضع جسمی گفته میشه، ولی خشوع هم تواضع جسمی هست هم تواضع روحانی و باطنی و قلبی هست. انسان خاشع انسانیه که تمام وجودش در حال تواضعه، در حال خضوع و خشوعه، هم ظاهرش و جسمش، هم باطنش و قلب و روحش. همینطور فرق خشیت و خوف رو هم فرمودن اینجا در صفحه 208، هم فرق خضوع و خشوع، هم فرق خشیت و خوف. فرمودن خشیت با خوف فرق دارد. خوف یعنی ترس، اما خشیت آن ترسی است که ناشی از عظمت آن طرف مقابل است. خوف یک چیز دیگر است. شاید خوف شامل نوع خشیت هم باشد که فرمودن این رو باید تحقیق بیشتری کرد که نکته همونیه که عرض کردم. بعد فرمودن که یعنی انسان از خدا ممکن است بترسد به خاطر گناهی که کرده، به خاطر عذاب الهی و غیره. این میشه خوف. ممکن هم هست بترسد به خاطر عظمت پروردگار. این میشود خشیت. خب حالا خدا چرا این مثال رو برای ما زده؟ چرا یه همچین مطلبی رو فرمودن که اگر ما این معرفی که از خدای متعال داریم، این قرآن که داره خدا رو به شما معرفی میکنه، تعالیم الهی رو برای شما میاره، اینو بر کوه نازل کرده بودیم، کوه از خشیت الهی فرو میپاشید، چرا این مثال رو خدا اینجا میزنه؟ چون میدونید مثال با لو آمده. این لو رو فرمودن لو امتناعیه هست. مثل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. خب لو یعنی اگه همچین چیزی میشد، که نمیشود. خب مثل اینکه کسی بگه که اگه عمه من مرد بود میشد عمو. خب حالا عمه که مرد نمیشه که، ولی عمه نمیشد که. این لوی که اینجا آمده رو میگن لو امتناعیه، یعنی یک چنین چیزی امکان نداره پیش بیاد. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگه در عالم به جای خدا دوتا خدا بود عالم رو فساد میگرفت، ولی خب اصلا امکان نداره که دوتا خدا باشه. اینجا هم این لوی که آمده اگه لوی امتناعی باشه به این معنا هست، یعنی امکان نداره که خدای متعال قرآن رو بر کوه نازل بکنه. ولی به فرض اگه بر کوه نازل کرده بود، اون از خشیت الهی دچار فروپاشی میشد. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما این مثال ها رو برای شما مردم میزنیم، شاید بیاندیشید، یه خورده فکر کنید، ببینید این قرآن چی میگه، حقایق قرآنی چیه. باید در مقابل این قرآن احساس خضوع و خشوع بهتون دست بده که در برابر خدا خشیت داشته باشید. ذکر الهی رو از قرآن یاد بگیرید تا این ذکر الهی در شما یک تقوای همه جانبه به وجود بیاره. اینجا فرمودن که ترتب ذکر و تقوا به این صورت به نظرم میرسد که ذکر به وجود می آید، تقوا هم بر اساس آن حاصل می شود. پس ما در این دو جلسه بخش دیگری از ویژگی های اهل ایمان رو گفتیم. اهل ایمان اهل تقوا هستند اهل ایمان اهل تفکر آینده نگرانه هستند. اهل ایمان برای آینده دنیوی و اخروی خودشون برنامه دارن، فکر دارن، پسنداز دارن برای مخصوصا آخرت خودشون. اهل ایمان اهل خشیت از خدای متعال هستند. اهل ایمان خدا رو فراموش نمی کنند، خدا رو ترک نمی کنند، اهل ذکر الله هستند، اهل یاد خدا هستند و برای خودشون تکالیفی و تعهداتی و مسئولیت‌هایی در قبال خدا و قرآن قائل هستند و این جز با حضور در محضر قرآن کریم و تدبر در قرآن کریم و عمل به قرآن کریم حاصل نمی شود. این یه جمع‌بندی بود از این دوتا گفتار. من در خدمتتون هستم اگر سوالاتی باشه، فرمایشاتی باشه، نکاتی باشه. خب ظاهرن که سوالی نیست. من هم براتون آرزوی توفیق، سلامتی، عزت و سربلندی دارم و تشکر میکنم از التافی که دارید و مطالبی که مرقوم فرمودید. در پناه خدای مهربان باشید. همه از خدا میخواهیم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل
على محمد.